بسم الله الرحمن الرحيم. ما در بحث حاکم گفتیم که ابتدا اون عرض شود که وظایف عمومی آموزشی که همه مکلفان و از جمله حاکم و دولت را در بر می‌گیرد، این را داشتیم بحث می‌کردیم. این محور اول بحث ما بود تا برسیم به اون وظایفی که برای حاکم به عنوان حاکم ذکر شده. در اینجا ما 5 تا از ادله را نمیدونم حالا چند تا شده، شماره شو من اینجا دقیق نمیدونم، 5 تا شده ذکر کردیم. حالا قبل از اینکه به ادامه بحث برسیم، به نظر میاد که تنظیم اینها در یک عرض شود که از یک منظر میشه این مجموعه، این ادله این وظایف را میشه از یک منظر به دو قسم تقسیم کرد: ادله عامه که عامه و خاصه با عنوان تعلیم. منظور از عامه اونی که با عناوین کلی است که شامل آموزش هم می شود. خاصه مقصود عناوین خاصه آموزشی است، خاصه آموزشی است، یعنی تعلیم و امثال این هاست. همه این ادله کتاب آل بحث کردیم در این دو قسم قرار میگیره. ببینید اونی که ما اینجا الان در این بخش ادله عامه تا به حال گفتیم، یکیش همون احسان و بر بود. احسان و بر رو عرض شود که مثلا فعل المعروف، اینم در روایات داره، این عناوین کلی بود که صحبت کردیم. و عرض شود که عنوان کلیش این بود، یه عناوین ریزتری هم داشتیم، یه عناوین کلی بود یه عناوین ریزتر هم داشتیم که دیگه بحث کردیم و دلالتش هم گفتیم. یکی هم تعاون بربر بود که اینم قبلا بحث شد و عرض شود که از این عناوین عامه. بله، دو تا هم از بحثامون در این بخش عناوین ویژه آموزشی قرار می گرفت که یکی چی بود؟ یکی ارشاد جاهل، ارشاد و تعلیم جاهل بود، و یکی هم ارشاد که تعلیم ابواب هدایت بود، ابواب هدایت بود، و یکی هم نشر علم بود. اینا عناوینی است که تا کنون ما بحث کردیم. تا حالا تنظیم و طبقه بندیش را من همجور پشت سرم بحث کرده بودم، ولی یک چنین تنظیمی بحث رو خود قشنگ ترش میکنه. در هر حال ما گفتیم که آموزش دادن به دیگران و تمهیدات آموزشی یک وظیفه عمومی است که این وظیفه شامل حاکم هم میشه. به چه دلیلی؟ یک سری ادله دلیل هاییست که یک عناوین کلی را وظیفه قرار میده، مثل احسان یا تعاون بر بر، که یکی از مصادیقش هم میشه علوم و دانش. این قسم دوم عناوین خاصه آموزشی ارشاد و تعلیم جاهله که یک محدوده، اصلا عنوانش اصلا ارشاد تعلیمه، بحث خود ماست. یا عرض شود که تعلیم ابواب هدایت که بس کردیم، یا همون نشر علمه که در باب نشر علم هم بس کردیم دیگه، ویژگیاش دیروز گفتیم دیگه. بله، آره، مثل بقیه، چون نکته خاصی نداره، چون نشر علم در حد عرض شود که یک حکم کلی استحبابی است و شامل ممیز و بالغ همه می شود، احکام و موضوعات هم رو برمیگیره، همه علوم و دانش ها رو برمیگیره. مثلا نشر علم هم یک محدوده قلمروی وسیعی داره، منتها حکمش همون حکم استحبابی و رجحانی است، حکم الزامی نیست. حالا نشر علم یک چیزی هم داریم، حرمت کتمان علمه، که اینم سابق گفتیم بحثا شد انجام دادیم، فقط اینم یک دلیل دیگه، ادله‌ای که میگه کتمان علم حرامه. این غیر از نشر علمه که مستحبه. این حرام کتمان علم، یعنی باید اظهار کرد علم را. این ادله حرمت کتمان علم رو ما گفتیم که این در مواردی است که عرض شود که در دو سه مورد خاصه، یکی در همون مواردی که احکام و اعتقادات و احکام الزامی مبتلا به قبلا گفتیم، تو اونا کتمان علم حرامه، اینا قبلا بحث کردیم. پس نشر علم مستحبه، اما دائرش وسیعه، همه علوم و دانش‌ها، احکام، موضوعات، از ریاضی، غیر ریاضی، نمیدونم، همه اینا رو میگیره. حرمت کتمان علم حکم اینجا الزامیه، استحبابی نیست، ولی محدودش اینجوری نیست که هر علمی را که انسان داره حرامه که کتمانش بکنه، نه. اون یکی علوم مربوط به تکلیف الزامی مبتلا به، تکالیف الزامی مبتلا به، که تو ارشاد جاهل هم گفتیم که ارشاد جاهل در تکالیف الزامی مورد ابتلا واجبه، در بقیه مستحبه. اینجا حرمت کتمان علم در تکلیف الزامی مبتلا به، و یکی هم در اونجایی که با کتمان علم عرض شود که ولی اون که الان کسی چیز نیست، ولی موجب میشه که دین تحریف بشه یا حقایق دین اصلا در جامعه از بین بره، اون ولی اون که الان ممکنه که فلان موضوع الان هم مورد ابتلای این مجموعه نیست، ولی اگر گفته نشه به نحوی اندراس دین میشه و عرض شود که از بین رفتن معارف و تعالیم دین میشه. اینم عنوان یکی از این دو حالت که باشه کتمان علم حرامه، یعنی در واقع یا تکالیف الزامی باشه یا اینکه علم را اگر بخواد کتمان بکنه اون نوعی اندراس حقایق دین میشه، ولی اون که یه حقایقی است که الان هم واجب نیست. مثلا فرض کنید مستحبات، کسی این همه ما مستحبات و مکروهات داریم، یه کسی بگه که خب حالا اینا دیگه ما برای چی تعلیم بدیم، اینا که الزامی درش نیست، خب واجب هم نیست واقعا تعلیمش. اما اگر ترک تعلیم یه نوع کتمانی باشه که موجب میشه که اصلا کلی معارف دین اصلا آرام 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 اصلا متروک بشه، هیچ که نباشه که با اینو آشنا باشه، این کتمان حرامه. ولی زاست که این محدودش میاد برخلاف مثلا این نشر علم که محدوده وسیعی داره ولی مستحبه، این الزامیه ولی محدودش خیلی موسعه. همه علوم و دانش ها نیست، علوم و دانش های دینی است اولا، اونم در الزامیات مورد ابتلا یا جایی که اگر انجام ندهد موجب نوعی اندراس دین و اینها میشه، که اینا وجوهش را قبلا هم عرض کردیم و گفتیم. اینم عرض شود که در واقع وجه ششمه که حالا من به این ترتیب الان اینجا نوشتم، یعنی اون دوتا وجه را که عنوان اعم از تعلیمه، یکی از مصادیقش هم تعلیم میشه، در عناوین کلی قرار دادیم. عناوین خاصه آموزشی هم این چهار عنوانی است که در اینجا آمده که در مجموعه تا حالا ششم میشه. هفتمین وجهی که بله ببینید، بله هر جایی که یک چیز مطلقی داریم که استحباب داره ولی در یه شرایطی واجب میشود، اون استحباب مندک که در این وجوب میشه، چون نمیتونه دو تا حکم اجتماعی مثل این که نمیشه تو کفایه بود، اون استحباب همیشه اقل در اکثر مندک میشه و موجب این میشه که اون کاری که انجام داده ثواب بیشتری داشته باشه. این قاعدشه، همیشه بدونیم که اگر دو تا حکم مثل هم الزامی در یه جا با دو عنوان جمع شد میشه یک حکم شدید، یک حکم الزامی و غیر الزامی استحباب و وجوب هم بود باز میشه یه حکم وجوب، اون استحباب موجب یه تأکد وجوب میشه، یعنی تأکد وجوب نه، موجب افزایش ثواب میشه. ملاک استحباب اینجا وجود داره، منتها استحباب به عنوان خاصش نمیتونه باقی بمونه. این رو همونیست که در کفایه هم داره که دو حکم نمیتونه اینجا جمع باشه. وقتی که ملاکش در یک جا بود، یکی در دیگری اندکاک پیدا میکنه، موجب شدت او یا کثرت ثواب یا در حرمت کثرت عقاب و افزایش عقاب میشه. اینجا هم همینطوره. الان شما ببینید ما همین عناوین مختلفی که داریم میگیم، این ارشاد هست، تعلیم باب هدایت هست، نشر علم هست، وجوب اظهار علم هم هست. حالا ما حرمت کتمان علم جنبه سلبیش گفتیم، تو روایات میگه کتمانش حرامه، یا علل العلماء ان یظهروا علمهم. تو روایاتی داریم که اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان یظهر علمه. بعضی روایات میگه کتمان علم، اینجا دوتا عنوان نوشته بودن ولی دوتاش یکیه در واقع. روایاتی میگه که حرام است کتمان علم، یه روایاتی میگه واجب است اظهار علم. این دوتا دروی یک سکن و مربوط به یکی از این دو حالت هست. یا جایی که حکم الزامی مورد ابتلاست، این حق نداره کتمان بکنه، با در اختیار او قرار بده. یا اینکه نه، کتمان علم جز اون چیزهای خاص الزامی مبتلا به نیست، ولی ترک اون موجب میشه که اصلا مسائل اصلا از بین بره، اندراس پیدا بکنه. یا اون حالتی که عرض شود که در واقع حالتهای بدعت هم همینطوره دیگه، بدعت ها که پیدا میشه باید اون رو اظهار بکنه. تو این دو سه فرضه که این وجوب هست. اما نشر علم که میگیم علوم غیر دینی هم رو میگیره، چون گفتیم همه علوم رجحانی داره، همه علوم رو خوبه که انسان نشر بده و به دیگران منتقلش بکنه. ما البته در جای خودش و اونها هم در تعلم هم در تعلیم راجع به هر یک از این عناوین مباحث مبسوطی داشتیم و خیلی مفصل شد، گاهی میشه چندین جلسه راجع به اینا بحث کردیم. فعلا داریم اون رو تطبیق میدیم به بحث خودمون به عنوان وظیفه عمومی که جامعه دارد و از جمله حاکم. و این نکته هم را باز یادآوری بکنم، قبلا هم میگفتم اینم در پرانتز یادآوری بکنم، اینه که ببینید در حقیقت ما وظایف، اینو قبلا گفتم فقط برای یادآوری است، وظایف تعلیمی که عرض میکنم که ذکر میشه، این وظایف تعلیمی متوجه مکلفان و نهادهای خاصی است، نهادهای مکلفان و نهادهای موظف به این وظایفن، این موظفن، این نهادها و مکلفین در چند طبقه است. یکی یک وظیفه همینه که الان میگفته عمومی اجتماعی، یعنی جامعه، آحاد جامعه یک وظیفه کلی تعلیمی دارن که از جمله شامل پدر و مادر هم میشه، خانواده هم میشه، شامل حاکم هم میشود. یعنی اصلا این یک، در واقع اینجا ما نهاد خاصی نمیگیم، میگیم جامعه این مسئولیت ها را داره. نتیجه بحث ما اینجا این است. ما بعد دیشب به ذهنم میاد که ای کاش اصلا اینو ضمن حاکم نیاورده بودیم، مثلا جدا می آوردیم، ولی به هر حال ذیل حاکم آوردیم در مقام اول. به هر حال این وظیفه عمومی اجتماعی است. یک نوع هم وظیفه خانواده است که پارسال یک سالی راجع به این با آیات اونها استفاده میکردیم، وظیفه خانواده و پدر و مادره و یک کمی شمول داشت نسبت به بعضی از اعضای دیگه خانواده میگرفت و خیشان اونها رو میگرفت. یکی هم وظیفه عرض شود که وظیفه علما و نهادهای دینی است، نهادهای دینی است. یکی هم وظیفه حکومت و دولته. وظایف تعلیمی در اسلام برای همه اینها متصوره، منتها هر کدام یه ویژگی داره، هر کدام یه حدودی داره، شرایطی داره، یه ویژگی داره که گاهی با هم متفاوته، گاهی هم بر هم منطبق میشه. ما الان در واقع اینجا که وارد شدیم بحث حکومت و دولت، گفتیم حکومت و دولت هم یه بخشی از اون وظیفه عمومی اجتماعی رو در یه دایره وسیعی که او اختیار و قدرت داره متکفله، اونو متکفل شده، اینو داریم حاکم رو از این حیث بحث میکنیم، ولی این بدون اینکه بحث حکومت هم باشه اینا همه معنا داره اینها. و یه مقدارش هم این که این بخش مربوط به علما و نهادهای دینی است، اون بخش مربوط به همون وظایف اجتماعی است. این دو بخشی که ما جدا کردیم، حکومت و دولت هم مصداق بارز و قوی هر دو بخش میتونه باشه. این شکل بحث اینه. و حالا وقتی که ما به تنظیم بحث ها و کارهای بعدی برسیم، ممکن از اول هم مثلا یعنی بحث پارسال و امسال همه به این ساختار قرار بدیم، در این ساختاره شما که حالا بعد میخواید کار بکنید رو اینا، این ساختار رو تو ذهنتون باشه که ما در واقع بعد از این که اصل کلی تعلیم اونها رو بحث میکنیم و واجب و حرامشون رو میگیم، خب حالا تعلیمات واجب و مستحب رو میگیم که بر عهده چه کسانی است. میگیم یکی خود جامعه است، یکی خانواده، یکی نهادهای علمی و دینی اونها، و یکم حکومت و دولته که من از عام به خاص میام، میخوام بگم یعنی یه وظیفه رو اون عنایت دارم، یعنی یک تکالیف اسمش نقطه قوت اسلام هم هست دیگه. میگه قبل از اینکه بحث خانواده و جامعه و دیگری بیاد، بحث زمانی نمیگیم رتبی، قبل از اینکه اصلا اینا مطرح بشن، یک تکلیف‌های الزامی و رجحانی آموزشی بر دوش آحاد جامعه گذاشته شده از لحاظ رتبی میگن. این تکلیف خیلی مکلفانش خیلی دامنه داره. بعد اون وقت این میاد در محدوده خانواده یا علما یا حکومت و دولت، اون وقت خود تعین پیدا میکنه و اخص میشه. این شکل بحث چیزیست که حالا من در پرانتز گفتم، نمیخوام حالا روند بحثمون رو کلا به هم بزنم، ولی یک حالت منطقی ترش اینه. یعنی ما پارسال خانواده رو گفتیم، عملا این دوتا بحثی که امسال داریم میگیم، یکیش مربوط به اینه، یکیش مربوط به اینه. حکومت و دولت هم مصداقی از اینها میشه. اون وقت اون چی که به حکومت و دولت از حیث خاص مرتبطه، این مقام دومه که بعد میایم بهش میرسیم. ولی خب بحث خیلی بحث زیبا و قشنگی میشه با این تنظیم. اسلام برای عرض شود که آموزش کسانی رو مکلف کرده. مکلفان در دایره اول همه آحاد جامعه هست، یعنی هر مکلفی اون تکالیف رو داره، حالا یا الزامی یا رجحانی، در دایره های مشخصی که بحث کردیم و جنبندیش هم من در 15 تا فرع فقهیش میکنم در پایان، یعنی دقیق میگیم اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه که بعد میگیم در 15 تا 7-8-10 تا مثلا فرع فقهی میشه. و بعد میگیم غیر از این تکلیف فراگیر عمومی، نهادهای خاص خانواده، نهادهای علمی و دینی و نهادهای عرض شود که حکومتی و دولتی هم این وظایف رو دارن. خب حالا برگردیم در ادامه همون وجوه و بحثایی که میکردیم در استدلالات. بعد از این 6 استدلالی که در دو بخش ما جداش کردیم آوردیم، استدلالات دیگری هم ما داریم که عناوین کلی است که اونام اشاره بهش میکنیم. یکی همون عرض شود که عزت اسلامی است. این یه قاعده است که پارسال نمیدونم کجا ما بحث کردیم، در مکاسب مثل که بحث کردیم، بله در مکاسب بحث کردیم فکر میکنم، علی عزت الله و رسول المؤمنین. اون بحث رو نمیخوام تکرار بکنم. ببینید عرض شود که در قواعد فقهی یه قاعده داریم به نام نفی سبیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که نفی سبیله. اون قاعده که مستند میشه به همین آیه شریفه و به لله العزه و لرسوله و للمؤمنین، و گفته میشه که مثل لا ضرر و لا ضراره، میگه هر حکمی که خدا قرار داده اگر در جایی موجب سلطه کافر بر مسلم بشه، اون حکم رو برمیداره. مثل که احکام وقتی که ضرری شد رفع میشه، اینم یک لسان رفع حکم داره در مواردی که موجب سلطه کافر بشه. مثلا میگه که پدر و جد پدری بر بچه ولایت دارند، این یک قاعده کلی است، ولی اگر این بچه مسلمان شد و اون کافر بود، میگه دیگه اون ولایت نداره. کافر نباید ولایت بر مسلم داشته باشه. و این نفی ولایت در واقع بسیاری از احکام اولیه رو محدد میکنه. این قصه لازرر که حاکم بر عناوین اولیه است، قاعده نفی سبیل اینجوره، همونطور که مثلا نفی سبیل بر محسن هم همینطوره که حالا اونم قبلا توضیح دادیم در اینجا نفی سبیل. منتها این یک بحثه که در فقه آمده به عنوان قاعده نفی سبیل مطرح است، اسمش قاعده نفی سبیله، در همین قواعد الفقهیان هم بحث شده. این قاعده در واقع قاعده حاکمه است که با بحث ما کار نداره، ولی یه قاعده دیگری داریم که با همین ادله‌ای که برای اون استفاده میشه ارتباط داره و اون قاعده اینه که جامعه اسلامی باید عزت داشته باشه و هر چه که لازم است برای عزت جامعه اسلامی این واجب یا مستحبه، که مرزش هم اینه، اون چه که انجام ندادن او موجب ذلت مسلمان ها میشود و سیطره کفار میشه، اون اقدامات واجبه. اگر نه موجب سیطره اونها نمیشه ولی اون عزت لازم رو ندارن، اون رجحان پیدا میکنه. اینو ما پارسال و وقت مکاسب بحث کردیم که در واقع دو تا قاعده فقهی است، یکی اون قاعده رفع احکامی است که موجب سیطره میشود، مثل لازرر نفی سبیله، یک قاعده هم نه حکم تکلیفی است، میگه باید جامعه اسلامی را از ذلت نجات داد، باید جامعه اسلامی و مسلمان را، مسلمان یا مسلمانان فرق نمیکنه، هم فرد را میگیره هم جامعه را میگیره، باید بهشون عزت داد و هر اقدامی که موجب عزت اونها میشود باید انجام داد. این هم عرض شود که شکل استفاده شو پارسال گفتیم، العزت لله و لرسول المؤمنین تکون کلمت اللهی الالیا و ادله دیگری که هم در قرآن هم در روایاته. و این بحث البته از مباحثی است که اگر هیچ آیه و روایتی هم نداشتیم روح شریعت این رو میگفت، این از همون چیزایی است که مذاق فقه قطعا به این امر حکم میکنه و بحثش دیگه. حالا مکاسب پارسال تا حدی این قاعده رو گفتیم. خب حالا این کبرای قصه است که واجب است عرض شود که دفع ذلت از مسلمانان، از مسلم یا مسلمانان و جامعه اسلامی، و مراتب بالاتر عزت هم استحباب داره و رجحان داره. خب اینم از اون قواعد عمومی است که یکی از مصادیق اون میشه آموزش ها، هر نوع آموزشی که موجب دفع، یعنی در واقع موجب دور داشتن جامعه اسلامی و مسلمان ها از ذلت بشه، این واجبه، و هر چه موجب افزایش عزت اونها بشه این مستحبه. این قاعده فقهی است و مصداقش هم یکی از مصادیقش تعلیمه، منتها این به حسب زمان چه تعلیمی متفاوته. این از همون عناوین عامه است که به تحول زمان تطور پیدا میکنه. یک زمانی که این اندازه علم و آموزش در دنیا مطرحه، همون اندازه رجحان یا وجود پیدا میکنه، ولی دنیایی که همه زندگیش بر علوم و دانش‌های گسترده مبتنی شده، این دامنه وسیع‌تر میشه. این جهت نکاتی که اینجا هست، حالا من دیگه بدون اینکه اینجا بنویسم شما بر وزان همون بحث‌های قبلی تنظیم میکنید، ایناست. این برای همه آحاد، هر فردی از آحاد جامعه باید این اقدام رو بکنه. ما همه اینها میگیم و وقت حکومت مصداق بارز اینهاست، ولی اختصاص نداره. شما هم که اینجا نشستید همینطور، اگر حکومت نیست، نمیتونه یا نمیخواد، به هر دلیلی هم دیگران این وظیفه رو دارن، این واجب کفایی است که برای همه وجود داره. بنابراین این از اون قواعد عمومی است، مثل احسانه، مثل تعاون بر بره. منتها در حالا چند تا نکته اینجا هست که من نکات رو سریع عرض میکنم. یک، این قاعده عمومی است که شامل تعلیم می شود و این تعلیم بر حسب زمان متطوره، که گاهی مثلا یک تعلیمی در یه زمانی جزء مستحبات بوده چون عزت جامعه اسلامی رو افزایش می داده، ولی امروز اگر اون نباشه جامعه اسلامی اصلا ذلیل میشه، اینجا الان میشه واجب. بنابراین دائره این تعلیمات از حیث موضوعات و از حیث وجوب و استحباب متفاوت. این حکم گفتیم نکته دوم، این حکم در یک مرتبه واجب و در مراتب بیشتر مستحبه. مرتبه واجبش اونجاییست که اگر انجام نده جامعه اسلامی ذلیل میشه و در تحت سیطره دیگران قرار میگیره. اینم یه مرتبهش واجبه. نکته سوم، من اینو نمی‌نویسم دیگه سریع برای اینکه جلوتر بریم، نکته سوم اینه که این حکم طبعا حکم واجب یا مستحب کفایی است، همونطور که قبلا توضیح دادیم، و یسقط به فعل غیر. نکته چهارم اینه که این قاعده با اون دو قاعده قبلی تفاوت داره که این شامل فقط مسلمان ها می شود، شامل اونا احسان و اینها حتی غیر مسلم هم رو می گرفت. و دیشب چند روایت پیدا کردم که همون احسان رو در اون چیزای واجب هم به کار برده، حالا یادم باشه بعد سوال دیروز شده. اینم چهارم. پس بنابراین این دایرش این در حوزه اسلامی است، ولی اونها دایرهای عمی هم داشت. این هم یک مطلب. نکته پنجم اینه که این عرض شود که این حکم اختصاص به بالغ و اینها نداره، ممیز اونا میگه آموزش بده برای اینکه عزت جامعه اسلامی بیاد بالا، یا این جامعه اسلامی در ذلت قرار نگیره، چه کودک باشه چه بالغ باشه اینو فرق نمیکنه، همه رو میگیره دیگه. یعنی اینجا سن و بلوغ و غیر بلوغ شرط نیست، دامنه وسیعی داره. اینم پنج. ششم اینکه این حکم اختصاص به احکام و آموزش های خاص دینی نداره، همه علوم و دانش ها را میگیره، چه دینی چه غیر دینی، در دینی هم چه احکام چه موضوعات، اینا همش رو میتونه بگیره. هر چیزی که با این عزت و دفع ذلت مرتبط بشه. عرض شود که اینم نکته دیگری که در اینجا هست. و نکته هفتم هم این که این حکم همونطور که گفته شد عمومی است، اما حاکم را هم به صورت خاص در بر میگیره به خاطر مراتب ویژگی ها و قدرتی که حکومت و دولت داره، طبعا مسئولیتش افزایش پیدا میکنه. این نکته کلی است که همه جا گفتیم. و هشتم هم این که در اینجا علم شرط وجوب نیست که اگر کسی عالم نیست بگیم این تکلیف برای اون نیست، نه، این شرط واجبه. یعنی اگرم عالم نیست برو اصلا علم رو پیدا بکن، یا عالم بیار برای اینکه جامعه اسلامی رو عالم بکنی. اینجوری نیست که این حکم مختص به علما باشه، مال همه هست، برای همه هست، نه اینکه اگر عالم شدی حالا این وجوب میاد برات. مثل حج، استطاعت در حج نیست که اگر مستطیع شدی حالا وجوب میاد، نه، این حکم برای همه لازمه. اگرم عالم نیستی برو علمتو پیدا بکن. یعنی مقدماتش هم واجبه، از جمله اینکه خودش بره علم پیدا بکنه یا علمایی را در خدمت بگیره برای این کار. اینم شرط واجبه، نه شرط وجود. و عرشاد که اینا هم 7-8 نکته است که ذیل این بحث قرار میگیره. 7 نکته در ذیل اینم یه قاعده مهمی است. البته کبرای این قاعده را ما در اونجا بحث کردیم و از کبریات مسلم هم هست، چیز واضح فقهی است، متا کردیم. حالا فقط عرض بکنم حتما دوستانی که حالا رو بحثای قرآنیشو میخوان مقدار چه بکنن، این علیزت لله و رسول للمؤمنین، این بحث کردیم که آیا هم همزمان میتواند هم عرض شود که یک لسان حکومتی داشته باشه، بگه که عرض شود که اون آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، بحثی کردیم که میتونه همزمان هم لسان حکومتی داشته باشه، یعنی به یکی احکامی که از ناحیه اونها ولایت کافر بر مؤمن میاد من برداشتم، و در این حال بیاد به یکی شما باید کاری بکنی که اونها بر شما سیطره پیدا نکنن، هم یه تکلیف اینجوری باشه هم اون. ایناشو بحث کردیم دیگه در مکاسب سال قبل. اونو اینم یک قاعده است که از قواعد مهمه. یک قاعده یه حالا چون کبرای قصه است، اگر دیگه حالا اونو حوصله ندارم، آره اونا چون بار سال چند روز اینو بحث کردم دیگه خیلی حوصله ندارم، ولی درسته بر باشو آره دیگه. حالا نمیدونم اگر اون نوارشو پیاده بکنید این بخش رو که یه مقدار چی بوده و مثلا یه تکثیری بشه دوستان داده بشه بده، اشکال وارده ولی حوصله نیست. بله میگه حالا اون رو نوشتن بعد میبینید. از شبت که اینم یه قاعده است، یه قاعده باز از قواعد عمومی که خیلی مسائل رو میگیره، از جمله آموزش میگیره. همه این قواعد میبینید اینا از اون قواعد عمومی است که تو همه زندگی اجتماعی تأثیر گذاره. ما حالا در بحث آموزشی داریم مصداق تطبیقش میدیم با این مصداق. از شبت که پس این هم همون شد قاعده عزت اسلامی و نفی سبیل به این شکلی که عرض کردیم. یه قاعده دیگر هم عرض شود که قاعده دفاع از مسلمین، دفاع، قاعده دفاع که وجوب دفاع باشه. این حکم دیگه وجوبه، عرض شود که وجوب دفاع و عرض شود که وجوب دفاع و آمادگی برای دفاع، دفاع و آمادگی برای دفاع. این حکم برخلاف اون قبلی ها که مستحب بود یا حداقل بخشی از اون مستحب بود، این قاعده عرض شود که قاعده الزامی است که نسبت به قاعده قبلی هم این تفاوت داره که الزامیه، هم اخص از اونه، چون این شرایطی است که جامعه اسلامی در معرض یک خطر و حجمه قرار میگیره. توجه کردید؟ این اخص از اون هست و عنوان خاصی هم در روایات داره که و آیات داره که باید دفاع کرد. و یکی از مصادیق این دفاع گاهی میشه همین تعلیم و آموزش ها و تکنولوژی ها و فراگیری اینها و آموزش دادن اینها. و عرض شود که این هم همون ویژگی های شیشفگانی که در اون حکم بحث های قبلی گفتیم اینجا هم عیناً تقریبا مصداق پیدا میکنه، با این تفاوت که اینجا اخص از اون بحث قبلی است و در حکمش حکم الزامی است. در هر نوع آموزشی یا آموزش های علمی و فناوری که برای کودک و بزرگ سالان ها فرق نمیکنه، که موجب جلوگیری از هجوم دشمن میشه و عرض شود دفاع از مسلمان ها میشه، لازمه. ببینید اون چی که واجب دفاع و آمادگی برای دفاع است، اون اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، همینه دیگه. یعنی اینجوری نیست که فقط دفاع به عنوان یک عملیات مقابله‌ای واجب باشه، آمادگی برای این که در معرض هجوم قرار نگیره اینم لازمه. البته این آمادگی در جایی است که احتمال عقلایی اون هجوم باشه. اگر احتمال عقلایی هجوم نباشه اون آمادگی واجب نیست. ولی دفاع واجب، دو تا حکمه، یکی دفاع واجبه و یکی آمادگی برای دفاع در جایی که این احتمال عقلایی وجود داره. اگر احتمال نباشه یا احتمال نیشخولی باشه طبعا اون لازم نیست. یکی از آمادگی ها آمادگی های علمی و دانشی است، دانایی است که بر اساس اون هم تعلم علومی را واجب میکنه، هم تعلیم علومی را واجب میکنه. و دامنه این هم دامنه وسیع است، از حیث نوع دانش ها بر حسب زمان متغیره و عرض شود که طبعا کفایی است، همون ویژگی هایی که قبل گفتیم، منتها تفاوتش اینه که این حکم حکم الزامی است. این هم یک قاعده است که در اینجا وجود داره.
یک فوایدی که مطرح میشه، میشه تقریبا همون اصولی که در مطرح هم مطرح طرف گفتم، اون یکی تقریبا یه اصول اسلامی
هم مثلا بعضیش رو میشه گرفت به اصول اینها، حالا با دقت بیشتری بشه بعضیش میشه. اینم عرض شود که یک مسئله. و یکی عنوان دیگرم عرض شود که عنوان دیگه که نهمی میشه، اگر این چهار تا اینجا آوردیم در این بخش، من چهار تا شد، این نهمی میشه ولی جدا کردیم، همون بحث عرض شود که تأمین عدالت اجتماعی است، عدالت. این قطعا یه قاعده فقهی است، منتها در دو رتبه ای که توضیح میدم به اونجا. عرض شود که این ان الله یأمر بالعدل والاحسان که هم در آیه شریفه هست، آیاتی هست که تر تعبیر امر به قسط و عدل شده، هم در روایات در همون جلد دیشب می دیدم در جلد 11 عرض شود که در جلد 11 وسائل همون ابواب فعل معروف، اصلا یکی دوتا باب داره به عنوان همین بحث عدل و قسط و اینها که میتونید ببینید وسائل جلد 11 همون آخر وسائل ابواب فعل معروفه، و هم در وسائل جلد 8 کتاب الاشره هم فکر میکنم اونجا باشه، اون رو حالا تازه مراجعه نکردم هست. در این بحث هم باز بدون این که بخوایم کبرای کلیش رو خیلی بحث بدیم، البته جای بحث زیادتری هم هست، اینه که عدل و تأمین عدالت در عرض شود که جامعه یک تکلیفه، تکلیف عمومی هم هست، اختصاص به حاکم نداره، منتها حاکم البته مؤکداً دلیل خاص هم برش هست. تأمین عدالته، این تأمین عدالت عرض شود که دو سه تا نکته راجبش هست که من عرض بکنم. یکی اینکه این قاعده در یک حدش الزامی است، مثل قواعد دیگه، در یک حدش رجحانی و استحبابی است. حد الزامیش اونجاییست که اگر اون کار انجام نشه صدق ظلم میکنه، یعنی کسانی مورد ظلم قرار میگیرند، توجه کردید؟ یعنی عرفن میگن این اینا داره ظلم میشه. و فراتر از اون، اونجایی که نه، چون بین عدل و عدم ظلم فاصله هست، نه اگر انجام نده ظلمی نمیشه، ولی انجام بده یک نوع عدالت و عرض شود که شرایط ویژه عدالتی حاکم میشه، اون میشه در طبعا استحباب. ولذا هر جایی که ظلم صدق بکنه اونجا تأمین عدالت برای دفع اون ظلم میشه واجب، و هر جام کشی نباشه فراتر از اون باشه میشه مستحب. این یه نکته است که از ادله اینجور استفاده میشه. نکته دیگر هم در عدل است که عرض شود که یک مفهوم عرفی داره، چون هیچ ضرورتی نداره که بریم تو اون مفاهیم فلسفی و بحث‌های اونجوری، یعنی جای خودش ضرورت داره توی بحث فلسفه اخلاق وقتی بخوایم نظریات رو مقایسه بکنیم اینها. ولی این عدل و عدل هم مثل احسانه، یه مفهوم عرفی داره که جامعه اون رو میفهمه، و مفهوم عرفیش هم اینه که عرض شود که حقی که طبق قوانین برای افراد مشخص شده بهشون داده بشه، و چیزهایی و کسانی هم که شایستگی دارند در حدی که میشود اون شایستگی روشون تأمین کرد، اون شایستگی باید تأمین بشه. این دوتا مصداق عدله. یعنی وقتی میگیم تأمین عدل و قسط بکن، معناش اینه که مثلا بیت المال اگر مشترک مال همه هست باید حق او هم داده بشه، توجه کردید؟ یا این یک مصداقشه. یک مصداقش هم اینه که اون توانایی ها و استعدادهایی که افراد دارن اون باید طوری باشه که افراد به طور مساوی و متناسب ازش بهره مند بشن. من میخوام بگم که تو بحث عدل وقتی شما بخواید برید بحث های فلسفه اخلاقی اونها بکنید، خب بحث های پیچیده طولانی داره که میشدن وارد شد و ما کارش نداریم که اون وارد بشیم. اما ما میخوایم بگیم که عدل یک مفهوم عرفی نسبتا روشنی داره که این جزء وظایف جامعه است که اون رو تأمین بکنه. وظایف حاکم هم فقط نیست، حاکم البته مؤکد این وظیفه رو داره، ولی عموم جامعه در مقابل تأمین عدل و دفع ظلم موظفن. دفع ظلم واجبه، که مفهوم دفع ظلم اینه که حق کسی، حق الزامی و ضروری او از او ستانده بشه، شما باید اقدام بکنید که این حق از او گرفته نشه. از شود که واجب است، ببخشید، دفع ظلم واجبه، یعنی در اون حقوقی که شرع معین کرده که افراد دارند اگر بخواد اون حقوق ازشون گرفته بشه این ظلمه. اینجا با تأمین عدل کرد که حق او داده بشه. مثلا تو بحث قضایی است، خب حق فرده که اگر مراجعه کرد طبق موازین حکم بشه، اگر طبق موازین حکم نمیشه باید اونو تأمینش کرد. یا از بیت المال مثلا هر کسی یک حقی داره، یا از وجوه شرعی حقی داره، خب اینا رو ستاندنش اشکال داره، باید اون عدل رو تأمین کرد، عرض شود که حق او رو باید تأمین کرد. این در حقوق الزامی عدل میشه واجب، چون اگر نباشه میشه ظلم. یه حقوق استحبابی هم داریم، یعنی خوبه که عرض شود که آدم فقیر در یک حدی حقی داره که باید تامین بشه، ولی یک حقوق فراتر از اون الزامیات داره که اون خوبه که جامعه بهش برسه. این حقوق عدل تابع اینه، عدل وضع و شیفی موضعه هست و معناش اینه که حق افراد باید بهشون داده بشه، حق واجب رو باید بهشون داد چون اگه ندی میشه ظلم، حق مستحب و حقوق ثانوی را خوبه که بهشون داده بشه. این قاعده عدل که ما اینجا میگیم معناش اینه و اینا معنای واضحی داره، منتها متوقفه بر اینه که اون حقوق الزام و غیر الزامیشو مشخص بکنیم، حالا یا با منابع مشخص شرعی یا عقلی که شرعمون رو تعیین میکنه. بنابراین نکته دوم اینه که مقصود ما از عدالت در واقع تأمینه. نکته اول که عرض کردیم حقوقی الزامیه گاهی چی، و این نکته دوم میکنه تأمین حقوق اشخاص، حقوق اشخاص و جامعه. توجه کردید این حقوق دو نوعه، حقوق الزامی و حقوق غیر الزامی است. در اونجا واجبه، در اینجا مستحبه، و تعیین این حقوق هم یا با نقل است یا با عقل واضح، عقل قطعی، حکم قطعی عقل که شرعمون رو تایید میکنه. این اجمالی از اون قصه بحث عدله. خب اون وقت این هیچی طورش نمیشه، ظلم نیست، ظلم نیست، نه نه واسطه میخوره، یا باید ظلم را یه خود تعمیم بدیم یا این طرف را باید بگیم واسطه میخوره. حالا این نکاتش دیگه تو فلسفه اخلاق و اون بحثایی چی میشه چی کرد، ولی اجمالش همینه. حالا این قصه همینه. اون وقت این که خدا میگه ان الله یأمر بالعدل که میگه، عدل همیشه مفهومی است که خودش مبتنی است بر اینکه یه حکم دیگه ای باشه، یعنی عقل یا شرع گفته باشه این حق اوست یا حق اون نیست. دقت کردید؟ عدل و ظلم همیشه مفاهیم ثانویه است، یعنی در دلش صدقش به اینه که یه چیزی قبلا باشه که بشه عدل، یعنی قبل از این باید عقل یا شرع بگه این حق اوست. توجه کردید؟ یا نگوید مثلا حق اوست، یا بگه یعنی با تعیین بکنه حق را. اون وقت این در واقع یه حکم امر به عدل، یک حکم تأکیدی است نسبت به یک حکم دیگری که مصداق رو روشن میکنه. مفهوم و مصداق عدل متقوم به یک داوری دیگری است که اون داوری دیگه گفته باشه این حق الزامی یا غیر الزامی است. اون وقت میگه که تأمین بکنین عدل را و همسالی. در واقع اون وقت حالا نتیجه که از این بحث میخوایم بگیریم، اولا این بود که این حکم گاهی الزامیه گاهی غیر الزامی است، دوم این که این مسبوق به یک حکم و قضاوت دیگری است که گفته میشه این حق الزامی است یا غیر الزامی تا اون وقت عدل اینجا معنا پیدا بکنه، و سوم این که اونی که میگه این حقه گاهی عقل گاهی شرعه، منتها عقل اگه قطعی باشه شرعمون رو تأیید میکنه. اینم نکته سومه. و نتیجه این نکات هم اینه که این قاعده وجوب عدالت یا تأمین عدل در جامعه، این قاعده است که تأکیدی است نسبت به یک احکامی که قبلا وجود داره، این تأسیسی نیست. وجوب عدل یک چیز تأسیسی نیست، تأکیدی است. تأکیدی است دیگه، داره این تأکید میکنه یا ارشاد میکنه، تأکید میکنه، یعنی قبلا گفته شده این حق اوست، اون حق اوست، این داره تأکید میکنه. اینم نکته ایست که در این قاعده وجود داره. اون وقت عرض شود که اگر این رو بپذیریم، اون وقت این اصل معناش اینه که، و بخوایم بیایم در بحث آموزش یا هر بحث دیگری، قبل از اون باید بگیم که حق آموزشی قرار داده شده در جایی که حالا میاد میگه که اون حق رو ادا بکن. آیا اون وقت اینجور چیزی هست یا نیست؟ انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه.